أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از جهاتی که در عنوان حکم مضاربه مورد بحث واقع شده در کلمات، این بحثی که اگر مالک و عامل در قراردادی که بینهما واقع شده اختلاف بکنند، یکی از اینها مثلا ادعا می کند که این قرارداد به معامله مضاربه بوده، مضاربه فاسده بوده، دیگری ادعا می کند که قرض بوده، یا یکی از اینها ادعا می کند که این بضاعت بوده، دیگری ادعا می کند که مضاربه بوده. با توجه به اون چه که در مسئله قبلی عنوان شده بود که گاهی از مواقع مالک در قرارداد تعبیری به کار می‌برد که مردد هست بین این که عقد واقع شده عقد مضاربه باشه یا عقد قرض باشه، و همینطور ممکنه مردد باشد بین این که بضاعت باشد یا مضاربه باشه، این بحث در مسئله 24 هم عطر به اون موضوع بحث در مسئله قبلی عطر به اون هست، ولی از جهت نکاتی که در این بحث عنوان میشه، چون نکات عامی هست، اختصاص به خصوص موارد اختلاف در اون مورد خاص نداره، بلکه به صورت کلی می شود حکم موارد اختلاف مالک و عامل در نوع قرارداد را هم ازش استفاده بکنیم. ولی با توجه به این که در مسئله قبلی دوران معامله بین مضاربه فاسده و قرض یا مضاربه فاسده و بضاعت بود، بر اون اساس در این مسئله هم که برای بیان حکم اختلاف مطرح شده مورد بحث این قسمت هست. در این قسمت این بحث مطرح شده که اگر مالک با عامل اختلاف بکنن، مالک در این اختلاف بکنن در این که مضاربه فاسده هست یا بضاعت هست، که موافق با هم موضوع در قسمت اول بحث در مسئله قبلی است، یا مالک با عامل اختلاف بکنن در این که عقد واقع شده قرض هست یا مضاربه فاسده است، که قسمت دوم از مسئله قبلی بود. در این موارد اختلاف که کل منهما یدعی معاملتا غیر اونی را که دیگری ادعا میکنه، حکم این اختلاف چیه؟ آیا این اختلاف با اختلاف در این به این کیفیت، با توجه به این که صور مختلفی و فروض مختلفی برای این اختلاف بین المالک و العامل وجود داره، در همه این موارد حکم به یک نحو حکم میشه به صورت کلی که شامل همه این موارد بشه، یا اینکه به حسب موارد مختلفه؟ از جهت فروض مختلف، این اونجی که در عبارت مرحوم سید اومده این مقدار مطرح شده که مالک و عامل اختلاف بکنه در این که مضاربه فاسده هست یا قرضه، مضاربه فاسده هست یا قرض. خب این در این قسمت به این صورت فقط عنوان شده، ولی در قسمت بعدی هم باز به همین صورت، ولی این اختلاف که معامله واقع شده مضاربه فاسده است یا قرض فی حد نفسی، برای این صوری فرض میشه یا مورد از مواردی است که معامله سودآور بوده، به اختلاف در مورد معامله سودآور هست، یا اینکه نه معامله نه تنها سودی نداشت بلکه خسران هم داشت، خسارت دیده شده، مال قبلی تلف شده یا کم شده، کسر شده، و یا اینکه نه معامله ایست که نه رب داره و نه خسارت داره، نه رب داره و نه خسارت داره. خب این سه تا فرد در هر قسمتی، این سه تا فرد وجود داره. دعوای مالک با عامل در این که آیا مضاربه فاسده است یا مضاربه یا قرضه، به همینطور مضاربه فاسده است یا بضاعته، هر کدوم از اینا این سه تا فرد را داره. از این جهت این سه تا فرد بین اینها هست، یعنی از جهت فرد واقعی این سه تا صورت، سه تا فرد برای هر یک از این دو تا صورت بحث وجود داره. حالا با توجه به تعبیراتی هم که بعضی از کلمات هست اینا، اون از جهت صورت مسئله رو بخوایم حساب کنیم، این صورتی که اختلاف سر این باشه که مضاربه فاسده است یا قرض هست، قرض صحیحه، اینو صورت اول حساب میکنیم. صورت دوم از بحث هم جاییست که اختلاف سر اینه که بضاعت باشد یا مضاربه فاسده باشه. حالا اگه تعبیر صورت به کار برده میشه، روی این مقصود از صورت اول به صورت دوم اینه. خب حالا این صورت، صورت اول و صورت دوم، با توجه به فردهای مختلفی که وجود دارد در هر یک از این دو صورت، آیا اگر اینها اختلاف کردن در این هر دو صورت با فرضهای مختلف، حکم واحدی نسبت به این صور بحث و صورت و فروض بحث وجود داره، یا اینکه نه باید تفکیک بشه بحث به صور یا فروض مسئله؟ مرحوم سید در متن اونی که مطرح می‌فرماید، خودشون اختیار می‌کنند حکم واحد نسبت به این صور هست، صورتین و فروض مختلف، و قول مقابلی را هم که مطرح می‌کنه فقط همین را مطرح کرد، به عنوان حکم واحد مطرح کرده. اون چرا که خود ایشون اختیار کرده است در حکم این صورتین با فروض مختلفش، اینه که در این موارد حکم تحالف میشه. کل منهما یدعی شیئا غیر ما یدعیه الآخر، هر دوتا مدعی در بین هستند، یک چیزی را این ادعا میکنه که دیگری انکار میکنه، دومی هم شیئی را ادعا میکنه که اولی انکار میکنه. فرموده خب در همه موارد تحالف، اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشه، ظهور کلام و غیر این از قرائن وجود نداشته باشه که حکم را یک طرفه بکنه، قضیه را یک طرفه بکنه، تعیین بکنه معامله به چه نحوی واقع شده، عند عدم وجود قرینه که محل بحث هم جاییست که قرینه‌ای وجود نداشته باشه، عند عدم وجود قرینه حکم تحالفه در این صورت با تمام فروضی که هست. در مقابل قول دیگه‌ای که در این قسمت مطرح شده، مرحوم سید اون را عنوان فرموده، اینه که معمولاً بعضی ها قائل به این شدن در اینجا اون طرف صحیح از معامله اخذ میشه، بنابراین در صورت اول که دعوا سر اینه که مضاربه پاسده هست یا قرض صحیحه، هم می شود این معامله بر قرض صحیح، آثار قرض صحیح بار می شود. در صورت دوم هم که سر دعوا سر اینه که مضاربه فاسده هست یا بضاعت، حمله بر بضاعت می شه که صحیح باشه. همیشه طرف صحیح را اختیار می کنیم. این قول دومه که مرحوم سید فرموده اونایی که قائل شدن مدرک اینها و وجهی که به او استناد کردن اثبات صحت از جهت اینکه یه معاملهی واقع شده، نمیدانیم به وجه صحیح واقع شده یا نه. اثبات صحت که به صورت قاعده عام میگوید هر جا شما شک در صحت و فساد معامله واقع کردید بنای بر صحت باید بذارید. خب اینجا هم یه معامله واقع شده، ما مثلا مالک ادعای قرض صحیح می کند ولی اون عامل ادعای مضاربه فاسده می کنه. خب اینجا اون طرف صحیح رو باید اخذ بکنیم. بعضی ها فرمودن، مرحوم سید می فرمود بعضی ها اینجور قائل شدن، قد یقال که اینجا حکم تقدیم قول کسیست که در قسمت صحت را ادعا می کنه. ولی ایشون خودشون فرمودن که نه، اینجا جای جریان اصالت و صحت نیست، مختار ما در اینجا تحالفه، اینجا جای اصالت و صحت نیست. اصالت و صحت را در جایی جاری می کنن که معامله با خصوصیات و ارکانش احراز شده باشه، با مقومتش احراز شده باشه. اگه شک بکنیم که این به نحو صحیح واقع شده واجد شرایط هست یا واجد شرایط نیست، اونجا ما اصالت و صحت رو جاری میکنیم، نه اینکه در جایی که ما در نوع معامله واقع شده در اصل خصوصیات و ارکان معامله واقع شده تردید داریم اونجا هم بتونیم اصالت و صحت رو جاری کنیم. نه، مجرای اصالت و صحت جایی که عنوان معامله و مقومات معامله احراز شده باشه، شک داریم که آیا به نحو صحیح هست یا به نحو فاسده. معامله باید معین باشه، خصوصیاتش معین باشه، منتها از جهت شرایط صحت و فساد اگه شک داشته باشیم این جای اصالت و صحت. اما در جایی که هم بین دو تا معامله ایست که هر کدوم از اینها دارای ارکان و مقوماتی است غیر از اونی که معامله دوم داره، اینجا جای اصالت و صحت نیست. فرمودن نظیر اگه کسی بخواد اصالت و صحت رو در مقام جاری بکنه، مثل جایی میشه که شک بکنن در این که آیا این معامله انجام شده بیع صحیح هست یا اجاره فاسده هست. بیع صحیح از یا اجاره فاسده اصالت و صحت هیچ وقت اقتضا نمی کنه که این معامله بیع صحیح باشه. باید عنوان معامله من کونی بیعن او اجارتن خصوصی با خصوصیات و ارکانش احراز بشه، بعد از احراز او در صحت و فساد شک کردیم، اینجا جای اصالت و صحت. نه مثل مقام و نظائر مقام که اصلا نوع معامله احراز نشده. پس اونچه که در فرمایشات مرحوم سید هست هم در مختار خود ایشون اینی که حکم در این صور صورتین معفروض مختلفش حکم واحده، منتها این حکم واحد در کلام مرحوم سید در مختار مرحوم سید تحالف بیان شده، ولی اونچه که در کلمات غیل و قد یغال بیان شده تقدیم جهت صحت هست. فرمودن لو اختلف العامل و المالک فی انها مضاربتون فاسده او غرض او مضاربتون فاسده او بزاهه، اولیش مالی صورت اول، دومیش می صورت بعد. ولم یکن هناک ظهور لفظی ولا قرینه معینه فمختزل القاعده التحالف. تحالف که شد یعنی قول هیچ کدوم از اینا اثبات نمیشه. بعد از اینکه هیچ کدوم بیانه نداشتن و قول قولی هیچ کدوم از اینا ثابت نشد، در هر قسمتی به مقتضای قواعد در اون قسمت عقد میشه دیگه، از جهت آثار به مقتضای قواعد عقد میشه. اگه قرض بود چه اثری داشت، اگه مضاربه فاسده بود چه اثری داشت، در تک تک اون آثار باید به مقتضای اصول و قواعد مناسب با اون اثر عمل بکنیم. این هر مختار خود مرحوم سید. وقد یقال به تقدیم قول من ید صحه و هو مشکلون از مورد الحمل علی صحه ما اذا علم انهما اوقعا معاملتا معینه و اختلفا فی صحتها و فسادها. مورد اثار صحه اینجاست: لا مثل المقام الذي يكون العام دائرا بین معاملتین علا احداهما صحیح و علا الاخرى باطل. مثل مقامی که اینجوریه اثار صحه جاری نمیشه. نظیر ما از اختلفا فی انهما اوقع البیع صحیح اول اجارت الفاسده مثلا و فی مثل هازا مختز القاعده التحالف و اثارت الصحه لا تثبت کونه بیعا مثلا لا اجاره او بضاعت صحیحه مثلا لا مضارب فاسده که در محل بحث. خب این فرمایش مرحوم سید. منتها به این عبارت مرحوم سید، به این مختار مرحوم سید در این مسئله، در کلمات معلقین بر قرره اشکال شده که یک قسمت از اشکال برمیگرده به این که حکم در این موارد با توجه به فروض مختلف و صور مختلفی که در مسئله هست حکم واحد نمیشه داد، بلکه به حسب موارد مختلفه. یه قسمت به این برمیگرده، یه قسمت هم حالا که برمیگرده به این که در تعیین حکم در هر مورد ما باید خصوصیت اون مورد را ملاحظه بکنیم و از نظر نتیجه عملی در بعضی از موارد قول مدعی مضاربه فاسده مقدم میشه، در بعضی از موارد قول مدعی قرض و بر قول مدعی غرق مقدم میشه. در مضاربه فاسده اول بضاعت اونم به همین صورته. روی حساب هم نسبت به اینکه حکم حکم واحد هست اشکال شده و همین که اون حکم در بین که به لحاظ موارد مختلف میشه از نظر نتیجه مختلفی هم داره، در بعضی از موارد به نفع مالک، در بعضی از موارد هم به نفع عامل حساب میشه. ولی در مجموع برای حل مسئله و جواب دادن به این مسئله که حکم اختلاف در این صور متعدد چیه، برای عناصری وجود داره که اینها دخیلن در تعیین حکم این مسئله. مسئله دارای دو تا صورت بوده، صورت اولش معلومه، صورت دوم معلوم و فروض مختلفی هم در هر جگه دو تا صورت هست. ولی برای اینکه حکم مسئله معلوم بشه که چیه، عناصری وجود داره که اینا باید حل بشه، اینا جای بحث داره. حالا ولو در خصوص مقام بحث نشه، ولی در مقام مناسب با خودش در جای دیگه از فقه جای بحث داره. در مجموع عناصری که دخیل در حکم در تعیین حکم این مسئله اینا هستن. امر اول عبارت از اینه که آیا اثارت و صحه که در موارد شک در صحت و فساد معامله جاری میشه این مطلق هست مجرای او؟ هر جا که ما شک در صحت و فساد معامله داشتیم اثارت و صحه جاری میشه، یا اینکه نه همونطور که مرحوم سید در مد فرموده اثارت و صحه مجرای او جاییست که نوع معامله و خصوصیات و ارکان و مقومات معلوم باشه، محل شک فقط شرایط و اجزا و شرایط باشه. خب این یه نکته ایست که در حل مسئله در مجموع مطلیت داره. روی حساب اونایی که مجرای اصال و صحه را مطلق میگیرن، خب در مثل این موارد حکم به صحت ممکنه در همه موارد بکنن، فرقی هم به موارد نداره. این یک نکته که حل این نکته به تعیین مختار در این نکته تأثیر داره در اینکه این مسئله 24 حکمش معلوم بشه. نکته دوم، عنصر دوم که دخیل در حل مسئله هست اینه که اگر دو نفر با هم دیگه اختلاف کردن در دعاوی، اصل این امر واضح هست و مسلم هست که مدعی باید بیانه اقامه بکنه، منکر احتیاجی به بیانه نداره. اگر مدعی بیانه نداشته باشد، منکر قسم میخوره، با قسم منکر بله قول او به نفع او حکم میشه، حکم با بله با قسم منکر ثابت میشه. منکر احتیاج به اقامه شاهد نداره، مدعی هست که احتیاج به داره. در کبرای این اشکالی نیست، ولی در این که منات در تعیین مدعی و منکر چیه، این جای بحث داره. آیا مدعی کسی است که اگر مثلا اونی را که ادعا میکنه طرح بکنه، رها بکنه، ول بکنه، دیگه قضیه فیصله پیدا میکنه، آیا مقصود از مدعی اینه، یا اینکه نه مدعی این مقدار کافی برای تعیین مدعی نیست، مدعی اون کسی است که به حسب ارتکاز عقلای به حسب اعتبار عقلا حرفی را که اظهار میکنه از او مطالبه دلیل میکنن، او را ملزم به اقامه دلیل میبینن. ملاک در مدعی این، خب این یه نکته ایست که تأثیر داره. تعیین مدعی، ملاک در تعیین مدعی منکر چیه؟ آیا مدعی کسی است که ازاد ترک ما یبوله ترک این خصومت و نزاع همین مقداره، یا اینکه نه یه چیز دیگه غیر از اینه؟ اینم بین اینها با توجه مطلبی که بعد در توضیح گفته میشه فرق دیگه. چون اگه کسی بگه مدعی ملاک در مدعی این است که اگه ترک بکنه ترک از نزاع، در جایی را که شخص از دیگری طلب دارد و طلبکار میگوید که این بدهکار پول مرا نداده است، ولی بدهکار میگه من پولش پول او را دادم دیگه، خب اینجا هم اون طلبکار که میگوید پول او را نداده، پول مرا نداده، طلب دین مرا ادا نکرده، این جوری است که اگر ترک بکنه دیگه نظام فیصله پیدا میکنه دیگه، لو ترکه ترکن نزا دیگه، چون این در حقیقت مطالبه میکنه دین را، اگه ول بکنه رها بکنه دیگه نظام فیصله پیدا. اگه ملاک در مدعی این باشه که لو ترکه ترکن نزا، این بل اینم مدعی صادقه. ولی اگه بگیم نه، ملاک در مدعی این است که از در بحث به ارتکاز عقلایی او را ملزم به اقامه دلیل می کنند، یه امر خلاف ظاهری یا خلاف اصلی را ادعا می کنه به جهت ادعای، چون قول او مخالف اصل و مخالف ظاهره، او را ملزم به اقامه دلیل می کنند. اگه این را ملا قرار بدیم، در همین مثالی که بدهکار می گوید دین مرا ندادی، طلبکار میگوید دین مرا ندادی، بدهکار میگوید دین را ادا کردم، اینجا مدعی اون کسی هست، اون مدعی بدهکار هست و طلبکار منکره، چون اینکه دین محقق بوده، ثابت بوده، دین ثابت ادا بشود، این ادا شدن امر علی خلاف اصل، علی خلاف ظاهر چون هست، روی این حساب اونی که اظهار می کند این را که ادا شده هست، این میشه مدعی، طرف مقابل میشه منکر. حالا بالاخره نکته دوم، عنصر دوم اینه که ملاک در تعیین مدعی و منکر چیه؟ آیا مدعی کسی است که لو ترکه ترکن نزا، یا نه مدعی کسی است که ملزم است به حسب اعتبار و عقلا به اقامه دلیل؟ این نکته
مونه.
بله، حالا اون که ملزم به اقامه دلیل، آیا ملزم به اقامه دلیل همین مقدار که مخالف ملاک اینه که مخالف اصل باشه یا مخالفت اصل نباشه، همین مقدار که موافق با ظاهر باشه ولو ظاهر مخالف با اصل باشه، اینم مدعی حساب میشه؟ اینم البته اینکه این تردید در اینکه مخالفت اصل یا مخالفت ظاهر، این به خاطر اینکه اون جایی رو که مخالف اصل باشه به ظاهر هم مخالف اصل و ظاهر هر دو باشه، اینو که قبول دارن همه، ولی در جایی که مخالف با اصل باشه مخالف با ظاهر نباشه، یعنی موافق با ظاهر باشه ولی مخالف با اصل، آیا این هم موافق با ظاهر باشه، آیا اینو منکر حساب میکنن یا نه؟ ولو بعض الاعلام این رو هم منکر حساب کردن، ولی بحث به اونی که در نظر مشهور شد باشه این نیست، اون نیست که مخالف با اصله. اینم بله یکی از جهاتی است که یعنی محل اختلافه، واضح نیست، یک طرفه نیست، داره قول واحد نیست. این نکته
مسئله وکالت، کسی که ادعا بکنه که من وکالت از فلانی داشتم، اون یکی میگه این وکالت نداشته از طرف صحت،
بله
اگر
اسارسه، حالا این که به مناسبه بحث اسارسه هم بحث میشه، این اسارسه هایی که توی موارد جاری میشه اسارسه هایی به چه معنی هست؟ یه اسارسه هایی داریم که از باب حمل فعل مسلم بر صحیح به این معنی که مرتکب معصیت نشده، مرتکب کار قبیحی رو انجام نداده، کارش حسنه، همونی که ذا امر اخی که علا احسنه، از این از ادله مثل این استفاده میشه. یه اساطرسیهی که در معاملات در وضعیات داری به این معنا که معامله واقع شده هم میشه برای این که صحیح است، یعنی مؤثر هست، واجد شرط بوده و مؤثره، اون اثر مطلوب از این معامله حاصل میشه. حالا اونم در خود همون قسمت اول که اساطرسیه هست اونجا بیان میشه که اساطرسیه اسارسه، اون اسارسه که اینجا جای بحثه، اسارسه به معنای دومه که در به معنای صحیح به معنای نافذ و مؤثر بودن، اثر معاملی مطلوب را افاده میکنه. اینو باید
خب
همونجا
مثلا آیه خویان بحث
اصل وکالت محرز باشه، شک در صحت فساد باشه، اصل
محرز،
بله محرز،
بله اصل. بعد یکیشون میگه این اجاره کردم کلدو سنتم کلدو شهرم به کسا، اون یکی این اجاره کردی،
بله اونم اینم
این اساس صحت جاری میشه، اما اینطور نیستش که مدعی صحت بشه.
حالا اون که اون اسارسه جاری میشه در هم مثال اونم محل بحثه، چون در اسارسه در مباحث در اسارسه اینی که آیا اسارسه در جای جاری میشه که مقومات معامله احراز بشه بعد از شک در بعد از احراز مقومات در خصوصیات اختلاف باشه، یا حتی در موارد شک در مقومات هم جاری میشه. در همون مثالی که شما میفرمایید که سنه کل شهرن، یکی ادعا میکنه که کل شهرن، یکی میگه سنه کل شهرن در سنه، اون اصلا متعلق عقد معلوم نیست، چون مدت در عقد اجاره از مقومات اجاره است. وقتی که مورد بله معلوم نباشه که منفعت در یک ماه یا منفعت 12 ماه کدوم یک از اینا محل اجاره هست، مقومات عقد احراز نشده. اینا خب یه بحثایی است که در خود همین اسال جز جهات بحث در اسال جاسه هست، برمیگرده به شک در این که آیا اسال سه در این موارد جاری میشه یا جاری نمیشه. بله از اون جهت اگه بفرمایید، بله این جزء همون قسمت اوله که مجرای اسارسه کجا هست. این نکته دومی بود. نکته سومی که در تعیین حکم مسئله اثر داره و دخالت داره اینه که ما برای اینکه تشخیص بدیم که مورد از موارد تحالف هست یا مورد از موارد ادعا و انکار هست، آیا باید مسبب دعوا، یعنی اون که از همون اول اختلاف روی او شده، اونی که به عنوان محل خلاف ارائه می شود، اون رو باید ملاک قرار بدیم؟ در ملاک در تعیین مدعی و منکر مسبب دعوا هست یا غرض متوقعی از این دعوا هست، اون نتیجه و اون لبی که دو طرف در گفتارشون به اون به خاطر اون دعوا کردن، این از جهاتی است که در تعیین مسئله اثر داره. روی این حساب محققینی که قائل به این شدن که ملاک مسبب دعوا هست، مثل مرحوم سید، مثل مرحوم امام در حاشیه علوه، اینجا در همه موارد حکم را تعالف فرض کردن، گفتن حکم تعالفه، چون به لحاظ یعنی به لحاظ مسبب دعوا دوتا دعوای برخلاف همدیگه هست، چون دوتا دعوای برخلاف همدیگه هست حکم تعالف. ولی اگر ما بگیم نه، ملاک در تعیین مدعی و منکر مسبب دعوا نیست، بلکه غرض از این دعوا و اون نتیجه است که این دو طرف از اون دعوا به دنبال اون نتیجه هستن، اگه اون باشه خب به حسب موارد مختلف میشه. مثلا در همین صورت اول که صورت مضاربه دعوای بین مضاربه فاسده و غرضه، خب اون کسی که مضاربه فاسده را ادعا میکند، این ادعای مضاربه فاسده میکنه، دومی ادعای غرض میکنه. به لحاظ مسبب دعوا هر کدوم از اینها یدعی شیئن و ینکر ما یدعی الاخر، ولی به لحاظ غرض از دعوا مختلفه. خب اینجا به حسب فروض اختلاف پیدا میشه. اگر این معامله سود داشته باشه، اگه معامله سودآور باشه، اون کسی که ادعا می کند که ما مضاربه فاسده هست، که طبعا مالک باید ادعا بکنه مضاربه فاسده هست، غرضش اینه که این معامله سودآور تمام سود مربوط به من مالک هست و عامل سهمی از سود ندارد. ولی اون کسی که ادعای قرض میکنه، او طبعا میخواد بگه که پول را شما به من قرض دادی، در با پول قرضی من رفتم برای خودم معامله کردم، طبعا سود، تمام سود حاصل مال من میشه. خب اینجا مالک ادعا میکند که اون نتیجه و غرض از مدعی مضاربه اینه که رب مال او باشد، غرض مدعی قرض اینه که عامل مدعی قرض، عامل میگوید نه رب این تجارت مال منه. اینجا نسبت به رب هر کدوم ادعا میکنه، مالک میگوید رب مال منه، بله، عامل میگوید رب مال من. خب در اینجا اگر ما بگیم که ملاک در مدعی و منکر اون نیست که قول کسی، ملاک در منکر این است که قول او موافق با اصل باشه، خب اینجا این مضاربه، این مال قبل از این معامله ملک مالک بود، ملک عامل که نبود. نمیدانیم که آیا به ملک عامل انتقال پیدا کرده یا نه. مدعی قرض میگوید به ملک من انتقال پیدا کرده، در نتیجه ربحش مربوط به من میشه. ولی مال مدعی مضاربه فاسده میگوید که این رب مال من هست، قول او هم موافق با اصل عدم انتقال مال از مالک به شخص دوم. خب اینجا این مالک مدعی مضاربه فاسده میشود مدعی، اون طرف مقابل که عامل با ببخشید اون میشه منکر، عامل میشود مدعی. نقطه سوم و عنصر سوم اینه که ملاک در این مدعی و منکر آیا مصب به دعوا هست که اگر دو تا دعوای برخلاف داشتن بشه تعالف، یا ملاک نتیجه دعوا و غرض متوقع هست. اونایی که مصب به دعوا رو ملاک قرار دادن در این مسئله به نظر اونها حکم واحد میشه، ولی به نظر کسانی که نتیجه دعوا را ملاک قرار دادن گفتن باید ما تفصیل بحث به موارد بدیم. حالا چجوری تفصیل بدیم؟ تفصیلش باید بعدا مطرح بشه. این نکته سوم. نکته چهارمی که بله در تعیین، یعنی در تعیین حکم مسئله دخالت داره، اینه که ولو در عبارت مرحوم سید فقط دو تا صورت به صورت به عنوان دو تا مورد نزاع به صورت مطلق ذکر شده، ولی همونطوری که گفته شد در هر یک از این دو مسئله فرضهایی وجود داره که سه تا فرض وجود داره که مسئله را با توجه به این سه تا فرض باید حساب بکنیم. این سه تا فرض، یک فرض فرض وجود رب، یک فرض فرض خسارت، یک فرض هم نه رب نه خسارت. این چون سه تا فرض وجود داره در هر سه تا فرض باید حکم را تعیین میکنیم. ولی اونجه که در نوع کلمات مطرح شده نوعاً اینجوریه که دو تا فرض را بحث کردن علی سبیل که دو تا فرض به صورت مختلف، بعضی ها مثلا فرض اول و دوم یعنی وجود رب و وجود خسارت را مثلا مطرح کردن، دیگه اون فرض عدم رب و عدم خساره را مطرح نکردن. بعضی ها فرض وجود رب و عدم وجود رب را مطرح کردن، فرض خسارت را مطرح نکردن. ولی همونجور که گفته شد چون سه تا فرض وجود داره باید به خصوص هر یک از این سه تا فرض جداگانه بحث بشه. این نکته یعنی عنصر چهارم، نکته چهارم. نکته پنجمی که در تعیین حکم مسئله در نهایت مؤثره اینه که ما مختار خودمون را در هر یک از این معاملات مورد ادعا از جهت احکام مختارمون را تعیین بکنیم. مثلا در دعوای بین مضاربه فاسده و غرض، اگه مضاربه فاسده باشه حکم مضاربه فاسده از جهت رب چیه؟ اگه با ربی داشت این مضاربه فاسده تجار رب داشت، حکم ملکیت رب با چه کسی هست؟ از جهت رب، از جهت استحقاق و اجرت و از جهت زمان در صورت طلب، اگه طلب بشه زمانی در کار هست یا نه. در فرض مضاربه فاسده این احکام ثلاثه چجور اختیار میشه؟ در فرض قرض، اگه قرض باشه، اگه معامله واقع شده قرض باشه، در قسمت رب به کدوم طرف میره رجوع میکنه؟ در قسمت اجرت المثل چطور؟ در قسمت زمان چطور؟ و همینطور در بضاعت هم، اگه معامله واقع شده بضاعت باشه، در بضاعت آیا اون ربح حاصل چیه چطور میشه؟ آیا در بضاعت استحقاق اجرت المثل رو داره یا استحقاق اجرت المثل رو نداره؟ و از جهت زمان هم حکم اون باید معلوم بشه. اون نکته پنجم اینه که ما در اینجا که از اختلاف عامل و مالک در نوع معامله بحث میکنیم، باید حکم هر یک از این طرف اختلاف ها فی حد نفسی به لحاظ این سه مورد که رب، خسران، رب، زمان، استحقاق اجرت، باید در هر یک از این معامله مختارمون معلوم بشه. بعد از این بحث بکنیم که اینجا از موارد تحالف یا از موارد مدعی و منکر، چون در هر کدوم از اینها، ولی در بعضی از اینها اختلاف نیست، مثلا در این که در مورد غرض زمان هست و در مورد قرض زمان هست و استحقاق و استحقاق اجرت هم در کار نیست، ربح هم تماما مال مالک است. ولو در بعضی از اینها اختلاف نیست، همه قائلن، ولی بعضی از این احکام در این معاملات محل خلافه. مثلا در بضاعت آیا استحقاق اجرت المثل را داره یا نداره، در مضاربه فاسده آیا استحقاق اجرت المثل را داره یا نداره، اجرت مسما که رب باشه که منتفیه، اما اجرت المثل مستحق است یا مستحق نیست. در قسمت زمان هم در این موارد هم در جایی که مضاربه فاسده باشه آیا زمان در کار هست یا زمان در کار نیست، این بعضی از این قسمت ها مورد نزاع هست. روی این حساب برای اینکه در مجموع ما در مسئله بگوییم که در این فرد این صورت حکم تعارف است یا به نفع مالک حکم میشه به نفع عامل حکم میشه، باید مختارمون رو در این موارد معرفی کنیم. حالا با توجه به این جهات پنجگانه از همون اول از امر اول که مجرای اصالت صحه کجا هست از اونجا شروع کنیم. نه بعد اینا که دیگه
سال 97
نه این که دیر که اشاره دیگه